بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در رابطه با بحث قناع بود و روایاتی که در بحث قناع بحث شده. یکی از روایاتی که در بحث گذشته مطرح شد روایتی بود از آقا امام رضا علیه السلام که بحثش تمام شد، که آخرین جمله‌ای که در این روایت بود و آقا امام رضا علیه السلام استشهاد کرده بودند به روایتی از آقا امام باقر علیه السلام که اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون القناع، اگر بین حق و باطل جدا بشه قناع جزو کدوم هست. خود سائل میگوید به نظر من قناع جزو باطله. حضرت هم تأیید میفرمایند که قناع جزو باطل هست. جزو باطل بودن قناع آیا ملازمه با حرمت دارد یا ملازمه با حرمت ندارد؟ بعضی ها تصور فرمودند که وقتی گفتیم قناع جزو باطله پس بنابراین حرامم هست. بعضی ها تصور فرمودند که نه، اینطور نیست، باطل میتونه یک کار لغوی باشه، کار بیهودهی باشه، اینطور نیست که هر باطلی حرام باشه. حالا با همین توجه و عنایتی که نسبت به این روایت داشتید، روایت دیگری هم شبیه همین مضمون، روایت دیگری هست که این روایت رو هم باز دقت بفرمایید آیا دلالت بر حرمت غنا داره به صورت مطلق یا نه دلالت دارد بر کراهت غنا یا دلالت دارد بر این حرمت غنایی که محتوای باطل و لغو داشته باشه. روایت در صفحه 431 سه سطر به آخر این روایت رو ببینیم و منها یکی از روایات باب قناع عن محمد ابن یحیی. خب محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیی العطار که امامیون و ثقتون. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که اون هم امامیون و ثقتون. عن ابن فضال، ابن فضال هم حسن ابن علی ابن الفضاله که فتحیه ولی ثقتون. بعضی هم گفتن از اصحاب اجماعی. عن یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب هم که مورد اختلاف ولی به نظر ما امامی است و ثقه است. عبدالاعلا، عبدالاعلا هم که مولا آل سام، اون هم مورد اختلاف ولی باز به نظر ما امامیون و ثقتون. در هر صورت این روایت به نظر ما روایت معتبری است، روایتی است قابل اعتنا و اعتماد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سائل میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن الغناء، از غناء سوال کردم، و قلت انهم یزعمون ان رسول الله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. از امام صادق سوال میکنه که غنا چیه، چطوره، و سائل میگوید قلت انهم یزعمون، اینا شایع کردن که پیامبر اجازه داده. خب چیو اجازه داده؟ رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم، این یه ظاهرا جمله بوده که مرسوم بوده میخوندن برای یک کسی که از یک جا وارد میشده، میرفتن استقبالش، این رو در استقبال از یه شخصیتی این یه لحنی داشته که حالا لحن قنایی هم بوده، این رو میخوندن. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید کذبوا ان الله عز وجل یقول، اینا دروغ نسبت میدن به رسول خدا که اجازه داده این جملات رو بخونن و قنا رو بخونن. نه، پیامبر اجازه نداده. کذبوا ان الله عز وجل یقول، خدا میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. اینطور نیست که پیغمبر اجازه داده باشه که اینها غنا بخونن. و خداوند در قرآن میفرماید و ما خلقنا السماء والارض، زمین و آسمان رو خلق نکردیم برای لاعبین، برای لعب و لهو، لحو، لحو و لقو و لعب و بازی و اینجور چیزها. این زمین و آسمان یه خلقتش دارای اهداف بلندیست، اهداف بالایی داره. اینطور نیست که انسان بخواد خودشو به لهو و لعب و به کارهای بیهوده تلف بکنه. اینطور نیست که پیغمبر اجازه بده که اینا بیان هی غنا بخونند و این حرفا رو بزنند و حرفای بیمعنی رو خلاصه تکرار بکنند. ولو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا. صفحه 432 رو ببینید. ولو اردنا ان نتخذ لهوان، اگر ما اراده داشتیم که لهو و کارهای لهو انجام بشه، این لاتخذناه من لدنا، اگر میخواستیم که سرگرمی برای خودمون درست کنیم، این آسمان و زمین یه سرگرمیه برای ماست، اگر این بود اینو متناسب با خواسته های خودمون انجام میدادیم، نه اینطور آسمان و زمین رو خلق بکنیم. ما به عنوان لهو و لعب این آسمان و زمین رو خلق نکردیم. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقهو فاذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون. بلکه می نقذف بالحق علی الباطل، یعنی می کوبد حق باطل را، فیدمقهو یعنی می شکافد باطل، از بین میره، حق میاد باطل رو میشکافت، و فاذا هو زاهق باطل دیگه نابود میشه. و لکم الویل مما تصفون، چطور شما نسبت میدید به پیغمبر یه مطلبی رو که پیغمبر نفرموده؟ میگید اجازه داده قنا خوندن رو، اجازه داده که این جملات رو بگید، این رو پیامبر اجازه نمیده، کار لهو و لعب و لغو و اینجور کارها رو پیامبر اجازه نمیده. خب شما این روایت رو دیدید، ثم قال ویل لفلان مما یصف رجل لم یحضر المجلس. خب پیامبر نیست، شما میایید نسبت ناروا به پیامبر میدی، این نسبت نارواییه که بگید پیامبر قنا رو اجازه داده. حالا سوال اینه که این روایت که سندش هم معتبره، آیا دلالت بر حرمت قنا به صورت مطلق میکنه که مطلقا قنا حرام است، یا دلالت میکنه که غنا مرجوه و بد، لعب و لهب لهبه، کار لهبیه، کار لغویه، بر مطلق مرجوهیت دلالت داره، یا بر حرمت مطلقا دلالت داره، یا اینکه دلالت دارد بر حرمت در صورتی که محتوای کلام لغو باشه، یعنی محتوای این اشعار و محتوای این کلام لغو باشه. این سه تا احتمال هست. شما چجوری معنا میکنید این روایت رو؟ از این روایت میفهمید که یک حرام جدی ذاتیست قنا، یا اینکه نه، اگر مصداق لغو و لهو بود حرامه، یا اینکه نه مکروه مرجوه. حالا ممکنه مرجوه بودن با حرام تطبیق کنه، مرجوه بودن با عرض کنم که مکروه بودن هم تطبیق کنه. گاهی در استفتاءاتی که از مراجع میکنن، از مقام معظم رهبری استفتاء میکنن، شما دیدید گاهی میفرمایند بر اینکه حرام است، گاهی میفرمایند مکروه است، گاهی میفرمایند مناسب نیست. مثلا امام جماعت شدن افراد شخصی چطوره؟ سوال میکنن، مقام معظم رهبری میفرمایند مناسب نیست که کسی که شخصیه بیاد امام جماعت بشه. خب این تعبیر یعنی چی؟ یعنی جایزه یا جایز نیست؟ شما چی برداشت میکنید؟ بالاخره الان شخصی امام جماعت بشه جایزه یا جایز نیست؟ مقام معظم رهبری میفرمند مناسب نیست. خب این تعبیر برای چیه؟ برای اینکه این کار انجام نشه. اما آیا واقعا حرامه؟ یکی از شرایط امام جماعت این است که معمم باشه. این پیداست که این جواب استفتا برای این است که این کار شایع نشه، این کار انجام نشه در خارج. اما این طور نیست که حالا این یک حرمت ذاتی داشته باشه. حالا بحث قناع هم یه چیزی شبیه اینه که آیا واقعا یکی از محرمات ذاتیه که مستقیم بیان بگن هازا حرامون، هازا محرمون، مثل زنا، مثل خیلی از گناهان دیگه، یا اینکه نه
یک گناهی است که یه چیزی است که مناسب نیست که انسان‌ها مشغول بشن به این کار، به کار غنا و گوش دادن غنا و ترویج غنا. در جامعه این مصلحت نیست. شما می‌بینید که در مقابل شایعه‌هایی است که در همون روایت قبلی هم شما دیدید، شایعه کردن که غنا رو حضرت اجازه داده، در همون روایت آقا امام رضا علیه السلام این شایعه وجود داشته. پیداست یه جوی وجود داره که غنا رو جایز بدونن، اهل تسنن فرض کنید یا یه عده‌ای جایز میدونن و میخوان تحت فشار قرار بدن که حضرت هم بیاد این رو اجازه بده. حضرت هم مبارزه میکنه که نه، این کار درستی نیست، این کذب از زندیق در اون روایت قبلی داشتیم. در این روایت هم پیامبر نسبت دادن به پیامبر که پیامبر اجازه داده، نه پیامبر اجازه نداده. خب این اجازه ندادن، این آیا مقصود این است که یک کار حرامیه یا یک کاری است که مناسب نیست؟ لذا میبینید در استدلالی که امام صادق علیه السلام میفرمایند، استدلال میکنند به آیه شریفه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. لعب و لعب و لهو و لغو، اینا جز محرمات ما نیست. یکی از محرمات اسلامی این نیست که انسان یه بازی رو بکنه، بازی حرام نیست، اما خب کار مناسبی هم نیست. کار لغو، عن اللغو معرضون، کار مناسبی نیست برای یک انسان مؤمن یک کار لغوی رو بیاد انجام بده، یک کار لهوی رو بیاد انجام بده، یک کار عرض کنم یه بازی رو بیاد انجام بده. خب اینا کارهاییست که مناسب شأن یک مؤمن نیست، اما به عنوان یکی از محرمات این نمیتونیم ما بگیم حتما یکی از محرماته. پس مناسب نبودن با شأن یک مؤمن غیر از حرمته. غنا و این حیونا حیونا نحییکم، حالا اینو به صورت غنا بخونن حالا به هر جور، لابد به صورت غنا خونده می شده، این مناسب نیست. اما حرمت هم داره یا نه؟ ممکنه واقعا حرمت هم داشته باشه، ممکنه هم حرمت نداشته باشه. این برداشت شما چیه؟ آیا واقعا میتونید فتوای به حرمت بدید با این روایت؟ با قطع نظر از روایات ما نوشتیم و گفتیم که اگر با توجه کنیم به روایات مطلقه، حرمت غنا رو از روایات مطلقه میتونیم استفاده کنیم که صراحتاً داره حرامه، ولی این روایت آیا دلالت میکنه بر حرمت مطلق غنا که هر غنایی حرامه، یا اینکه نه دلالت میکنه بر مرجوحیت غنا که غنا بالاخره یه کار لغو، لهو، لعب، یه کار غیر مناسبی است برای یک مؤمن؟ این مقدار رو 100% دلالت داره. اما اینکه یکی از محرمات ذاتی هم باشه، این خیلی روشن نیست. و آیا ممکنه شما بیایید اینطور بگید که در صورتی که غنا محتوای باطل، محتوای لغو و لهوی داشته باشه، این عرض کنم در اون صورت این حرامه، اما اگر محتواش محتوای باطل نباشه، لغو نباشه، همش داره میگه خدایا خدایا، فرض کنید از معارف میگه، از نصایح میگه، از محتوای عرفانی میگه، اگر یه همچین محتوایی داره، آیا باز هم میتونیم بگیم
این لغو است و لهو است و لعبه، آیا میتونیم این رو برایش صدق میکنه یا برایش صدق نمیکنه؟ در هر صورت در صفحه 432 که این روایت رو ما ذکر کردیم، در اینجا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف استفاده کردن که از این روایت حرمت غنا استفاده میشه، که غنا جزو لغوه و ما کنا عرض کنم بر این که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، و این آیات و این روایت مجموعا دلالت میکنه که غنا حرامه. ولی ما به نظرمون میاد کما این که بعضی از علمای دیگه مثل مرحوم نراقی و اینها آمدن فرمان استفاده حرمت نمیشه، این که یک کار مرجوحیست و کاریست که مناسب شأن مؤمن نیست، این استفاده میشه. اما این که آیا واقعا حرامه، حتی اگر محتوای عرفانی داشته باشه، محتوای معارفی داشته باشه، آیا بازم حرام هست یا نه، این خیلی روشن نیست. اینم یک روایت. روایت دیگر در همون صفحه 432 سطر آخر، و منها فی عیون الاخبار به اسانیده سابقه فی اسباق الوضوء. روایت در اسباق وضوء، یعنی اینکه وضوء رو به صورت کامل انجام بده. عن رضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام سمعت رسول الله یقول، صفحه 433، سمعت رسول الله یقول اخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم و قطیعت الرحم و ان تتخذ القرآن مزامیر و تقدمون احدکم و لیس به افضلکم فی الدین. روایت از آقا امام رضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام که آقا امیرالمؤمنین میفرمایند سمعت رسول الله، امیرالمؤمنین میفرماید من خودم شنیدم که پیامبر فرمود اخاف علیکم، من بر شما میترسم، استخفافا بالدین، که دین رو سبک بشمرید، و بیع الحکم، این که رشوه بگیرید و در قضاوت حکم رو بفروشید. بیع الحکم معناش اینه که حکم قاضی با پول عوض بشه. من میترسم برای شما که شما دین رو شوخی بگیرید، سبک بشمارید، عمل به دین نکنید و نتیجهش این بشه، نتیجهش این بشه که حکم رو با پول عوض کنید. اینو میگن بیع الحکم، حکمتون رو میفروشید. اگه تو پول بیشتر بدی به نفع شما حکم میکنم، تو پول اون دیگری پول بیشتر بده به نفع او حکم میکنم. و قطیعت الرحم، قطع رحم بکنید. و ان تتخذ القرآن مزامیر، قرآن رو با موسیقی انجام بدی، قرآن خوندنتونم بشه این با موسیقی انجام دادن، با آلات موسیقی قرآن بخونید. و ان تتخذ القرآن مزامیر،
میترسم بر شما ان تقدمو احدکم، بیایید یه افرادی رو پادشاه بکنید، حاکم بکنید، و لیس به افضلکم فی الدین، کسانی که دینشون از شما پایین تر بیان رئیس شما بشن. قدم المفضول علی الفاضل، آدم های باسواد، آدم های متدین باشن، اما آدم های بیدین بیان رئیس بشن. تقدمون احدکم، یه عده افراد رو جلو بندازید، و لیس به افضلکم فی الدین، در حالی که دینشون از شما بالاتر نیست، تقواشون از شما بیشتر نیست، اونها بیان سردمدار حکومت ها بشن. من میترسم در آینده این اتفاق بیفته. خب آیا اینم میتونه اسم مورد استدلال واقع بشه؟ مرحوم صاحب حدائق، مرحوم بهرانی در حدائق به این روایت هم استدلال کرده، ولی به نظر میرسه که این روایت هم ضعیف السنده و هم اصلا ربطی به غنا نداره، ارتباطی به غنا نداره. قرآن مزامیر، قرآن رو با موسیقی خوندن رو میفرماید این کار رو انجام ندین. بالاخره آلات موسیقیه، بله، قرآن رو با آلات موسیقی خوندن این درست نیست. نه، همه جا نیست. نه، اینم یک روایت. روایت دیگر روایتی است فی عیون اخبار رضا، که این روایت عن الحسین ابن احمد البیهقی است که عرض کنم از مشایخ صدوق و ثقه است، عن محمد ابن یحیی السولی که محمله، عن عون ابن محمد الکاتب که این هم محمله، عن محمد ابن ابی عباد که این هم محمله، و کان مشتهرن به سماع. خب یک کسی مشهور بوده به اینکه غنا گوش میده، عاشق غنا بوده، و به شرب نبیز و شرب خمر میکرده. قال سألت الرضا علیه السلام عن السماع، از آقا امام رضا سوال میکنن که این سماع چطوره؟ البته اسم غنا در اینجا نیامده، سماع، ولی خب میگن اشاره به همون غناست، مقصود گوش دادن غنا یا موسیقی و امثال اونها. فقال علیه السلام لأهل الحجاز فیه رأیون، علمای حجاز یه رأیی دارند، فیه رأیون یعنی اونها یه نظری دارند. حالا شما چه میفرمایید آقا امام رضا علیه السلام؟ شما چه میفرمایید؟ حضرت میفرماید و هو فی حیز الباطل و لح، اینا جزو کارهای باطله، جزو کارهای لحبه، غنا و سماع، گوش دادن اینجور چیزها جزو باطله، جزو لغوه، لحوه. اما سمعت الله عز و جل یقول، نشنیدید خداوند میفرماید اذا و اذا مرو باللغو مرو کراما؟ از کنار کارهای لغو با کرامت رد بشید، اعتنا نکنید به کارهای لغو. خب این هم باز مورد استدلال مرحوم صاحب حدائق مرحوم بهرانی قرار گرفته. خب شما اولا روایت ضعیف السنده، دوم این که دلالت بر حرمت نداره، نهایتا دلالت بر مرجوحیت داره و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما، این جزء کارهای لغوه، غنا جزء کارهای لغوه و از کنارش بگذرید، بهش توجه نکنید. خیلی این روایات شهادت میدن بر اینکه مسئله غنا حتی در زمان ائمه علیهم السلام یه امر شایعی بوده، گرفتار بودن مردم، مثلا جوانها لابد گرفتار غنا بودن، اکثریت مردم تو این گرفتاری بودن، مخالفت ائمه خیلی جدی نبوده که بفرمان محرمون حرامون، خیلی زیاد مخالفت هاشون خیلی با و اذا مرو به لغو مرو کراماست، با کرامت از کنارش بگذرید، خیلی توجه نکنید به این غنا، به اینجور چیزها. اینا یه مقداری این رو به ما میفهمونه که جوی که در اون زمان بوده جو غنا بوده و مبارزه با غنا تحقق خارجی پیدا نمی کرده، همه حرف گوش نمی دادن راجع به غنا. لذا حضرت هم خیلی با کمال اهل الحجازه فیه رأیون، اونا یه رأیی دارن، فکر میکنن جایزه، ولی این جزء لغوه و اذا مرو باللغو مرو کراما. اینا حاکی از اینه که بالاخره یا تقیه‌ای بوده در اون زمان تقیه میکردن، یا اینکه حرمت ذاتی برای غنا در نظر نداشتن به خاطر عوارض، چون معمولا غنا مقرون به کارهای خلاف شرع بوده، مبارزه با غنا به خاطر این اقتراناتی که داشته. در هر صورت اینم یه روایته که از این روایت هم حرمت استفاده نمیشه، مضافاً به این که روایت ضعیف السنده. روایت دیگر در صفحه همین 434 و منها فی المقنع قال صادق علیه السلام شر الاصوات الغناء. خب این روایت هم ضعیف السنده و این شر الاصوات هم دلالت بر حرمت نمی کنه. بله چیز خوبی نیست، اما اینکه آیا حرامم هست یا نه، این از این روایت استفاده نمیشه. روایت بعد و منها فی الخصال عن ابیه عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر، که این روایت در خصال صدوق، که عرض کنم بر این که مرحوم صدوق عن علی ابن حسین ابن بابویه قمی که امامی و ثقه است، عن سعد که اون هم ثقه است، و عن یعقوب ابن یزید انباری که اونم امامی و ثقه است، از این عن ابن ابی عمیر هم که امامی و ثقه و جزء اصحاب اجماع، عن مهران ابن محمد که اون هم امامی و ثقه است، و عن حسن ابن هارون، فقط حسن ابن هارون مهمله، مورد تأیید نیست، که بالاخره روایت ضعیف السند میشه، چون یکی از افراد سند اعتبار نداره. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر. غنا باعث نفاق میشه و یعقب الفقر، پشت سر غنا فقر، انسان فقیر میشه. خب اینم مورد استدلال بعضی از علما واقع شده که حدائق و
آیت الله سبزواری، مرحوم سبزواری، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، دیگران هم به این روایت استشهاد کردن، استدلال فرمودن. ولی این روایت هم ضعیف السند، هم دلالت بر حرمت نمی کنه. اینکه الغناء یورث النفاق، این دلیل بر حرمت نیست. خیلی چیزا هست که میگیم اینها باعث نفاق میشه، اما حرام نیستن، بلکه مرجوح هستن. خب این هم یک روایت که در اینجا ذکر شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.